چهره امام رو، فعالیت های این 40 سال رو، مطلقاً از پیشرفت ها، از نقاط مثبت، نقاط قوت، مطلقاً نشانه شما توی این مجموعه امپراتوری رسانه‌ای غرب شما مشاهده نمی‌کنید. متقابلاً اگر نقطه ضعفی وجود داره، که البته وجود داره، هیچ کشوری هیچ نظامی بدون نقطه ضعف، یک نقطه ضعف کوچک رو 100 برابر بزرگ می‌کنن. به همین جهت است که جهاد تبیین یک فریضه است.
مجدداً سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
آقای دکتر کاظمی، ما در میانه بحث هستیم. ما یه تعریف در تعریف کلی از مفاهیم کلیدی موضوع که همون بحث جنگ‌های ترکیبی باشه در خدمت حضرت عالی و آقای نعمت اللهی بودیم. مشخصا در حوزه جنگ اطلاعاتی و سایبری هم توضیحاتی هر دو بزرگوار ارائه دادید. حالا من میخوام از تاریخ خواهش کنم که بیایم یه مقدار وارد کیس ایران بشیم، جمهوری اسلامی بشیم. این در واقع این حوزه‌ای که امروز حالا دقایقی در مورد صحبت کردیم، به نظرتون دشمن با همین ابزارهایی که شما توضیح دادید به صورت در واقع مشروع، در واقع همین ابزارها چطور علیه جمهوری اسلامی در همین یک سال اخیر استفاده کرد؟
خب خیلی هنوز بحث مونده، چون ابزار خاصی هم ما اینجا خیلی مطرح نکردیم.
آره میتونید حالا توضیحاتون رو تکمیل بکنید و
تکمیل کنیم خدمت شما.
موضوع ایران بپردازید.
ببین، ما رسیدیم به اینجا که تغییر رفتار رو میخوایم روی فرد انجام بدیم. خب از اونور هم دیدیم که تاثیرگذاری هرچی بیشتر و بهتر باشه، خب قدرت من بیشتره. قاعدتا من روی فرد میتونم تاثیر بذارم، رو دو تا فرد، ولی وجود شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی و تعاملی بودن این شبکه‌ها با کاربران، این قدرت رو به صاحبان اطلاعات و صاحبان بسترها داده که با تحلیل‌های کلان داده، داده‌های خیلی زیاد و بزرگ رو تحلیل می‌کنن و به اهداف خودشون دقیق‌تر می‌رسن. خواسته‌ها یا نیازمندی ها، گرایش های آدم ها رو تک تک میتونن بررسی بکنن. تو چه حوزه ای کار داره میکنه، حوزه‌اش چیه، با همین اطلاعاتی که تو شبکه های مجازی داره رد و بدل میشه. این به کجا کمک میکنه؟ این به دسته‌بندی و خوشه‌بندی افراد کمک میکنه. پس من که میخوام تأثیر بذارم، حالا از رو شبکه های اجتماعی تونستم بفهمم یه اکیپی تو این حوزه فعالیت داره، یا یک قشری هستن که تو این حوزه کار دارن میکنن، مثل مثلا معلمین، مثل اساتید دانشگاه. میام روی اونا کار میکنم و تأثیراتم رو هدفمند میکنم روی اون قشر، چون مستقیما دارم با آدمها تعامل میکنم. خب پس تأثیرگذاریم بیشتر شد. به جای اینکه یک نفر رو تغییر بدم که اون بره رفتارش رو عوض بکنه، یک قشر رو تغییر میدم. این قشر میتونن یک سازمان باشن، یک گروه یا یک اجتماع باشن. پس تغییر رفتار فردی تبدیل میشه به تغییر رفتار گروهی. یک گروه یا یک سازمان تغییر رفتار میده. خب این قاعدتا تأثیرش بیشتره، یعنی من هی دارم به تأثیرگذاری بیشتر نزدیک میشم. از طرف دیگه، من تا بیام تلاش بکنم روی عده آدم کار بکنم، یه جامعه خیلی بزرگی، میام دنبال یک سری آدم نخبه یا اصطلاحا اینفلوئنسر یک بخشی میگردم، تأثیرگذار، آدمهای تأثیرگذار، آدمایی که خیلی آدمهای دیگه ای دارن دنبالشون میکنن. خیلی ها چشمشون به دهان این هاست، مثل سلبریتی ها، مثل فوتبالیست ها، مثل نخبه های علمی، مثل اساتید دانشگاه. روی این آدم ها فوکوس میکنم و اون تغییرات رو روی رفتار و تصمیمات اینا اونجا تأثیر میذارم. این آدم تغییر بکنه بینش و نگرشش و یک جمله بگه، تعداد آدم زیادی پیرو این میشن. خب بازم تاثیرگذاری، دامنه تاثیرگذاری من بیشتر شد. همه اینها الان تو بستر انتقال اطلاعات روی زیرساخت‌های شبکه‌ای و اینترنت هست. اینجا سایبر خودش رو داره نشون میده. تمام این زیرساخت اطلاعاتی دارایی‌های سایبری ما هستن. شبکه اینترنت، زیرساخت‌ها و شبکه‌های رایانه‌ای که داریم، کامپیوترهایی که داریم، گوشی‌ها و فضای تبادل اطلاعاتی که کلاً داریم، وسایل ارتباطی که داریم، اینا همه دارایی‌های سایبری ما هستن. چرا؟ چون تو اون چرخه اودای اینا شکل دارن میدن به کار. یه سری اطلاعاتو دارن نگه میدارن، یه سری اطلاعاتو دارن پردازش میکنن، یه سری اطلاعاتو دارن انتقال میدن. خب من هر جای این قضیه بتونم یه تأثیری بذارم، دارم تو اون چرخه اطلاعات تأثیر میذارم.
به تعبیر زمینه بازی است اصلا.
دقیقاً بستر کامل اجرای اهداف، رسیدن به اهداف اجرای تاکتیک ها و تکنیک هامون زیر ساخت است. این زیر ساخت سایبریه. اینجاست که سایبر داره حرف میزنه و ما باید بریم سراغ کارهای سایبری. که چه اتفاقاتی افتاده و اینها رو حالا در موردش بحث میکنیم. شد
ممنونم آقای دکتر کاظمی اشاره کردن به در واقع این چرخه‌ای که حالا توضیح دادن که در یک فرایند در واقع شما میایید از تغییر در رفتار یک فرد تا تغییر در رفتار یک اجتماع از طریق حالا در واقع نخبگان یا طریق رسانه‌های در واقع مرجع میایید اقدام میکنید. شما میتونید در واقع بر ما های نعمت‌اللهی عزیز توضیح بدید که حالا در واقع من اون سوالی که از آیه دکتر پرسیدم رو از شما هم میپرسم، در واقع بیایم ببینیم که در واقع دشمن جمهوری اسلامی این از این ابزارهایی که امروز در مورد صحبت کردیم به چه شکلی یا با چه کیفیتی در واقع علیه جمهوری اسلامی استفاده کرد تو این یک سال اخیر.
اجازه بدید مرور گذرایی داشته باشیم به تاریخ جمهوری اسلامی. در بهار سال 57 که انقلاب اسلامی مردم ایران به پیروزی رسید، سرشت و ماهیت این انقلاب در تقابل با نظام سرمایه‌داری حاکم بر نظام بین الملل، دیدگاه‌های ضد آمریکایی، ضد استکباری حاکم بر سیاست خارجی ایران شد که نظام نوپای حاکم بر ایران رو از همون ابتدای امر وارد تنازع و تقابل ایدئولوژیک با ایالات متحده کرد. در مقابل آمریکا هم فروپاشی جمهوری اسلامی رو با تثبیت موقعیت خودش در خاورمیانه برابر میدونست. یعنی یک حراسی از این انقلاب مردمی ایران در منطقه‌ای که تحت حاکمیت خودش بود، کامل اشرافیت کامل داشت به منطقه، یه حراس بسیار زیادی براش پیش اومده بود. در اواخر دهه چهارم و در آغاز دهه پنجم انقلاب اسلامی و بعد از ناکامی‌های آمریکا در جنگ سخت و جنگ نرم علیه ایران که میشه بگیم همزمان با روی کار اومدن دولت ترامپ در این کشور، کارزار گسترده علیه ایران در قبال همون اصطلاح فشار حد اکثری به وجود اومد. تو محافل سیاسی و نظامی از این فشار حد اکثری که شامل تمامی ابزارهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و نظامی از سوی کشور مهاجم یعنی آمریکا بود و علیه کشور ما انجام شد، تحت عنوان جنگ ترکیبی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی یاد میشه. حالا گذر از این رویکرد جنگ سخت و جنگ نرم به رویکرد جنگ ترکیبی، اگرچه در یک نگاه ابتدایی ناشی از شکست‌های سیاسی این کشور در قبال ایران بوده، اما از یک دید واقع بینانه میتونه معید تکامل و بازاندیشی در نوع سیاست‌های خصمانه آمریکا علیه ایران باشه. در واقع ایالات متحده میشه بگیم که در مواجهه به ایران به این نتیجه رسید، استفاده از جنگ سخت به دلیل هزینه‌های بسیار زیادش و جنگ نرم به دلیل طولانی بودن اون به تنهایی کارساز نیست و چه بسا میتونه تبعات بسیار مخربی هم برای ایالات متحده و متحدان خودش در منطقه داشته باشه. به همین علت سناریو نویسان و استراتژیست‌های کاخ سفید از معنای کنونی جنگ عبور کردند و اقدامات پیچیده‌ای در حوزه‌های مختلف و در قالب رویکرد جدید تحت عنوان همون جنگ هایبرید یا جنگ ترکیبی علیه ایران آغاز کرده.
ممنونم آقای دکتر عظیمی. آقای نعمت‌اللهی توضیح کلی دادن از در واقع نحوه و چگونگی و چرایی در واقع جنگ ترکیبی، حالا مشخصا آمریکا رو ذکر کردن با جمهوری اسلامی. شما اگر صلاح می‌دونید توضیحات ایشونو کامل کنید و اگر امکانش هست برام توضیح بدید که حالا در واقع جمهوری اسلامی چطور مواجه شد با این در واقع حجمه اطلاعاتی و سایبری بری در قالب جنگ ترکیبی.
بسیار عالی. همچون که حالا دوست عزیزمون آقای نعمت‌اللهی فرمودن، من میخوام بازتر کنم قضیه رو تا حدی. میام تو اون 8 حوزه‌ای که کنوانسیون به ما گفته حوزه‌های جنگ ترکیبی هستن، یک مرور گذرا روشون میکنیم، بعد میام دوباره سراغ سایبر. ببینید تو حوزه اقتصادی، خب مشخصا در مورد تحریم‌های اقتصادی کاری بود که آمریکا علیه ایران چندین ساله داره انجام میده و اقدام به قطع ارتباط تجاری با کشورهای مختلف، که فقط میخوام یه گوشه ذهنی داشته باشید که تمام این حوزه ها عمده کارش توی حوزه سایبر داره اتفاق میفته، چون میخوام بگم که اهمیت حوزه سایبر تا چه حده. تو حوزه دیپلماسی و سیاسی، خب حمایت از ائتلاف های بزرگ ضد ایرانی بود که کار میکرد و تهییج اونا بود، مثلا حزب بعث عراق، فروش تسلیحات و راه اندازی بود، راه فانتزی ببخشید معمای امنیتی بود که ایران امنیت منطقه رو داره خراب میکنه، اگه خراب نکنه من این کار رو میکنم. یک معماهایی که تقریبا میشه گفت نشأت از همون ایران حراسی منطقه میگرفت. تو حوزه سیاسی و دیپلماسی اینجوری کار کرد، یا تو حوزه حمایت از ناآرامی ها و آشوب های داخلی که یکی دیگه از بعدهای جنگ ترکیبی هست که کاملا مشخصه، مثلا تلاش برای اجماع جهانی علیه شیعه و عقاید سیاسی و عقاید مذهبی ما بود، همچنین حمایت های رسانه‌ای برای دامن زدن به ناآرامی های داخل کشور بود که کاملا مشهود بود. تو حوزه سایبری البته اینا که دارم میگم تکنیک هاییه که استفاده شده توی کار. تو حوزه سایبری هک و نفوذ داشتن، انواع و اقسام هک‌ها رو داشتیم توی صدا و سیما اقدام کردن، حتی بعضیا رو به دروغ اعلام کردن که این اتفاق افتاد برای اینکه تاثیرات روانیشو بذارن، یا عناصر خودفروخته که عملیات سایبری توی ایران انجام دادن. تو حوزه اطلاعات خب جاسوسی داشتیم، ترغیب بازم عناصر خودفروخته داخلی داشتیم که حالا با تطمیع یا ترغیب تو جهت خاصه اونها حرکت میکردن. تو حوزه نظامی هواپیماهای جاسوسی رو داشتیم که چندین مورد اتفاق افتاد، حتی اخطارهایی که توی به کشتی‌ها داده شد برای خروج. اینها تأثیرات خاص خودش رو از لحاظ جنگ ترکیبی داره میذاره. ما میگیم ما اخطار دادیم بهش، ولی یه ادادمی که دارن میشنون که اون نفوذ کرده، اون تأثیری که باید بذاره گذاشته از لحاظ روانی. تو حوزه نیروهای ویژه که خب سالهاست دارن این کار رو میکنن، حوزه ترور هست، حوزه آموزش‌های ایجاد ناامنی هست که تو شبکه‌های مختلف مجازی و سایبری پخش میکردن، و تو حوزه شناختی هم که خب کاملا مشخصه تأثیرات که روی روحیه میذاشتن، روی اعتبار دولت نزد مردم یا اعتماد زدایی میکردن از مردم با استفاده از رسانه های موجود و فراگیری که داشتن، آره رسانه های اجتماعی که هممون میدونیم الان داره استفاده میشه ازش. خب تو تمام این حوزه ها اینا تکنیک هایی بود که دشمن داشت کار میکرد. همه اینها یک گوشه ای از سایبر و شناخت داره، یعنی نیروی انسانی کار میکنه، تأثیر میذاره روی افکار و اذهان یا ادراک نیروی انسانی. حالا ما چیکار میتونیم در قبال اینها بکنیم؟ ببینید از حوزه سایبر بخوایم نگاه بکنیم، من حالا بیشتر تو همین حوزه صحبت میکنیم که راهبرد ما برای این کار چیه. خدمتتون عرض کردم چون بستر و زیرساخت سایبری هست، یک تهدید عمده دیگه هم ما داریم. از اون بر پیشرفت فناوری اطلاعات داره به جایی میرسه که تصمیم گیری ها رو مکانیزه میکنه. دقت بفرمایید، تصمیم گیری ها مکانیزه میشه. یعنی چی؟ به سمت هوش مصنوعی داریم میریم. اصطلاحا میگن سنس تا شوت، از زمانی که خبری اطلاعی میرسه تا اقدام انجام بشه. این چرخه تصمیم گیری داره مکانیزه میشه. همون جوری که خدمتتون عرض کردم تو چرخه تصمیم گیری آدم ها از لحاظ علوم شناختی و روانشناختی دارن کار میکنن، اینجا دیگه وقتی سایبر اومد وسط، وقتی هوش مصنوعی اومد وسط، اون اطلاعاتی که قرار بود مبنای تصمیم گیری من بشه میره تو بانک‌های اطلاعاتی، میره تو سایت‌های خبری، میره تو برنامه‌های کاربردی که داریم استفاده می‌کنیم، میره توی سامانه‌های یکپارچه دولتی که داره کار می‌کنه. اینها میشن مبنای اطلاعاتی که دشمن میتونه بهشون حمله کنه. و همونجور که استاد عزیزمون فرمودن، جناب نعمت‌اللهی، دستکاری اطلاعات، اطلاعاتو تغییر بدن، اطلاعات غلط درست کنن، نادرست درست کنن، دیگه آدمی وسط نیستن، سایبری کار می‌کنن همرو، چون زیرساخت شو زیرساخت سایبری. اینجا دیگه رو رفتار آدمه تأثیر نمیذارن، رو تصمیم من شخص عادی تأثیر نمیذارن. یک سیستم تصمیم گیری دولتیه که یک مسئولی میخواد بر اساس اون اطلاعات تصمیم بگیره. خب ببینید تاثیرگذاری تا کجا کشی؟ رفت یک دولتی رو، یک ارگانی رو، یک سازمانی رو مسئولش بر اساس اطلاعات نادرستی که داره بهش میرسه، اطلاعاتی که دستکاری شده توسط هک و نفوذ یا اطلاعاتی که توی راه تغییر کرده، بر اساس اون تصمیم میگیره. و این تصمیم چه تأثیری توی رفتار جامعه و اون بقای دولت خواهد داشت؟ و تأثیراتی که بعدها در مورد اعتماد سنجی و اینا میزنه. خب ما اگر بخوایم کاری بکنیم، حالا خیلی سریع رسیدم به آخر قضیه، باید بیایم ببینیم کجاها دشمن تو این چرخه میتونه تأثیر بذاره. یکیش همین حوزه منابع اطلاعاتی. اگه حوزه فردی رو بخوایم حساب بکنیم، باید بینش و بصیرت آدم هامون انقدر بره بالا که اطلاعات درست و نادرست رو اصلا بتونن تشخیص بدن. دولت مردا باید بیان اعتماد زایی بکنن، باید بیان منابع اطلاعاتی که معتمد هستن رو به مردم بشناسونن و مردم رو اعتمادشون رو برای اون جلب بکنن. جلب اعتماد این چیزی که به ذهن میرسه روایت قوی است، روایت اول است. زمانی که روایت اول بشینه روی ذهن مردم، دیگه تغییر دادنش به این راحتی ها نیست. پس دو تا حوزه شد، یکی این که نگهداری اطلاعات سایبریمون، دارایی های سایبریمون با بحث امنیت سایبری، امنیت فیزیکی، امنیتی که توی الان حوزه های فناوری اطلاعات داره اتفاق میفته و خوشبختانه تو این حوزه قدرت خوبی داریم. بحث جلوگیری از مثلا تغییر اذهان با بصیرت مردم تو حوزه مردم که اتفاق میفته. و از یه طرف دیگه بحث شبکه ملی اطلاعات، فضای تبادل اطلاعات ما. همونجوری که شاهد هستین اتفاقات اخیری که داره میفته، اون سیطره‌ای که فکر می‌کرد امریکا توی شبکه‌های مجازی داره و همه چی دست خودشه و به ما القا می‌کرد که من آزادی بیان دارم، همه میتونن توی این شبکه‌ها کار بکنن، یک شبکه اجتماعی به اسم تیک تاک همه رو زیر رو کرد. آمریکا تمام قواعد و قانون‌هایی که الان داره توی امنیت فضای سایبری خودش می‌ذاره به مراتب سخت‌تر از اون قوانین و قانون‌هایی که ما می‌خوایم تو امنیت شبکه ملیمون بذاره. این نشون میده که ما راه رو درست رفتیم. اونها که ادعای هژمونی میکردن الان فهمیدن که به راحتی میتونن از بین برن، تأثیر بگیرن آدماشون، دولتاشون. و این از اون ور به ما یک دید مثبت دیگه هم به اقداماتی که گذشته های ما توی چین کردن. چین شبکه ملی اطلاعات داره و وقتی تیک تاک رو راه انداخت، اطلاعات داره از تیک تاک جمع‌آوری میشه، برای تحلیل میره توی شبکه ملی اطلاعات خود چین. برای همینه که امریکا صداش داره در میاد، چون من به اون اطلاعات دسترسی ندارم، نمیتونم تصمیم بگیرم که درسته یا غلطه. پس راه رو درست داریم میریم، بالا بردن امنیت سایبریمون، بالا بردن بصیرتمون، تا انشالله بتونیم به اهدافی که میخوایم برسیم و جلوی اون تقریبا میشه گفت تحمیل اراده‌ای که به ما میخوام بکنن رو تا الان گرفتیم، بعد از این هم بیشتر.
ممنونم آقای عبدالله. آقای دکتر کاظمی، با توضیحاتی که دادم من اینطور متوجه شدم که تو بحثتون تفکیک در واقع حوزه سخت و نرم، من برداشتم اینه که بیشتر به حوزه سخت ضریب دادن. شما در واقع استنباطتون چی هست تو این در واقع نبردی که حالا با این در این عرصه ها ما در واقع در مورد صحبت کردیم؟ فکر می‌کنید کدوم حوزه ضریب بیشتری داره تاثیرگذاری و در ادامهش مقابله با اون در واقع تاثیرگذاری؟
ببینید خدمتتون عرض کنم که بحث سخت افزاری یه بحث میشه بگیم تخصصی میتونه باشه، ولی اون چیزی که به قول معروف تو کف جامعه احساس میشه بحث نرمشه، اون خروجی رسانه ها، از خروجی سکوهای انتشاره، اون پیامایی که هر روز به دست ما میرسه، اون گروهایی که منو تشویق میکنه که عضوش بشم، فضایی که دشمن میتونه اینجا به وجود بیاره، مصداق بارز جنگ شناختیه. یعنی خیلی آهسته، آرام، با تمنینه، با حساب کتاب و برنامه ریزی یه فضایی برای من ایجاد میکنه، شروع میکنه به پخش اطلاعات. اول اون چیزی که من دوست دارم، من یه فرد ورزشکارم، فرزند دوست دارم که عضو کانالای فوتبالی بشم، یواش یواش بعد از چند تا پیام فوتبالی که فرستاد، سیاستم واردش میشه، اقتصادم واردش میشه، پیامای ضد جامعه هم واردش میشه، پیامای ضد اخلاقی هم واردش میشه و رفته رفته اخلاق منو سمت و سو بهش میده. ببین جالبه، فرهنگ لغت آکسفورد تو سال 2016 واژه پسا حقیقت رو به عنوان کلمه سال اعلام میکنه که بین سال 2015 و 2016 استفاده از اون بیشترین درصد افزایش رو داشته. میگه تو پسا حقیقت به جای تضعیف حقیقت در هسته و مرکز اون، با تلاش سخت برای جایگزینی حقیقت با حقیقتی دیگر و از طریق تلاش گسترده دستکاری و نظارت، حقیقت رو در آغاز و ابتدای آن رد صلاحیت میکنه. خیلی راحته که بیان به شما یه خبری رو که شما بهش اعتماد دارید، ببینید شما عضو کانالایی میشید، عضو گروهایی میشید که بهشون اعتماد دارید، یعنی مورد علاقتونه. من یه آدم فرضاً سیاسی هستم، بازم میگم عضو یه سری کانالای سیاسی، یه سری گروهای سیاسی هستم تو بسترهای مختلف، اینجا میان یه واقعیتی رو منتشر میکنن، رفته رفته اینو تغییرش میدن. ببینید اتفاقایی که توی یک سال اخیر، حالا نمیخوام به صورت موردی بهش اشاره کنم، ولی اتفاقایی که توی یک سال اخیر تو کشور ما افتاد، خدمتتون عرض کنم که قشنگ ردپای این دستکاری اطلاعات به وضوح مشخصه. جایی که یک خبری رو پخش میکنن، باعث براشفتگی یه جمعیتی میشن، میتونن یه حرکت سازی باش انجام بدن و کل جامعه رو به چالش بکشن. حالا میگم بحثای بسیار زیادی از توی اصطلاحاتی که تو این حوزه به کار میره، بحث اطلاعات نادرست هست، بحث پسا حقیقت هست، بحث اطلاعات غلط هست و اینا، میگم مصداق جنگ شناختی و خود جنگ شناختی یکی از ابزارهای جنگ ترکیبی دشمنه.
بله ممنونم. آیه دکتر کاظمی، متوجه به زمان برنامه، جمع‌بندی خودتون رو از مباحث داشته باشید.
من اول خدمتتون بگم که خب شاید به خاطر تخصص سایبری و فناوری اطلاعاتی که دارم تو این حوزه، بیشتر مطالب رو سوق دادم به سمت سایبر و برداشت شما بر این شد که بیشتر حوزه فیزیکی رو باید داشته باشیم، ولی نه، من می‌خواستم این رو بگم که ما تو همه حوزه‌ها سایبر رو دخیل داریم، ولی همین که میگم باید بصیرت و هوش و خبرگی توی آدم‌های ما زیاد بشه، حوزه نرم قضیه رو میبینم. اینی که آدم داره تصمیماتش عوض میشه، رفتارش داره عوض میشه، حوزه نرم قضیه است. حوزه های دیگر خب ورود نکردیم توی این، حالا انشالله تو مباحث بعدی وارد خواهیم شد. در کل خواستم خدمتتون بگم که حالا برای جنبندی بس اینه که جنگ ترکیبی یا جنگ هیبرید چیزی که داره اتفاق میفته و همه دارن لمس میکنن این قضیه رو، دیگه مثل جنگ‌های فیزیکی و کلاسیک قدیم نیست. همه یک جور سرباز توی این حساب میشن و یک بحث تقریبا چه گفت ترسناکی تو حوزه جنگ ترکیبی و حوزه جنگ شناختی این حوزه هست این هست که تو جنگ کلاسیک ما آدمی که از دست میدیم توسط دشمن از دست رفته، شهید شده از قول ایدئولوژیک ما، ولی تو جنگ شناختی آدمی که از دست میدیم به دشمن اضافه شده. این ترسناک میکنه قضیه رو. تو جنگ کلاسیک ما حوزه محیط داریم، منطقه داریم، منطقه نبرد داریم، ولی دو جنگ شناختی که یکی از عمده ترین بوتهای جنگ ترکیبی هست، یک فضای لایتناهیه، بغل دست خودمونه، تو ذهن خودمون داره این اتفاق میفته و با در نظر گرفتن اون از دست دادن آدمه و اضافه شدن به دشمنه، دیگه حجم کار دستتون میاد دیگه، خیلی جای کار داره این حوزه که انشالله بیشتر بتونیم تو این حوزه کار بکنیم و مفید باشیم.
ممنونم آقای دکتر. آقای نعمت‌الله اسخایی میکنم، بفرمایید.
ببینید، بحثمون جنگ اطلاعاتی بود. ما برای مبارزه یا بی اثر کردن اون بحث جنگ‌های اطلاعاتی یا دستکاری اطلاعات، در درجه اول نیازمند شناسایی ریشه‌های این مشکل هستیم. این ریشه‌ها میشه بگیم چندگانه است و شناسایی اونها خودش یه چالش بسیار بزرگه. علل و دلایل فردی وجود داره که با ماهیت و طبیعت انسان پیوند خورده، بنابراین با روانشناسی و معرفت شناسی و سایر رشته‌های مرتبط با این حوزه گره خورده. دلایل جمعی هم وجود داره که مربوط به پویایی زندگی اجتماعیه، بحران اعتماد به نهادها، بحران مطبوعات، سرخوردگی از دنیای دیجیتال و امثال اینها. اینترنت قرار بود به اصطلاح غربیا، یه جمله جالبی دارم، میگه اینترنت قرار بود ما رو آزاد کنه اما در عوض ما رو محبوس کرد و ما اون رو خودمون رو در حصار اینترنت میبینیم. اینترنت فضای خطرناکی نیست، ولی باید با یک شناخت بسیار عالی و میتونم به جرئت بگم از دوران کودکی باید با این فضا آشنا شد و سپس این ابزارها رو در اختیار نسل‌های مختلف جامعه قرار داد. خیلی متشکرم از شما.
ممنونم آقای نعمت‌اللهی عزیز، ممنونم آقای دکتر کاظمی. تشکر میکنم از شنوندگان محترم که این دقایق رو در واقع ما رو گوش دادن. ما انشالله در این سلسله برنامه ها به عنوان کلی جنگ در واقع ترکیبی میپردازیم. در این برنامه به در واقع زیر عنوان بحث نبردهای سایبری اطلاعاتی و نقش و جایگاهشون در بحث جنگ ترکیبی پرداختیم. شما شنوندگان محترم میتونید با از راه‌های ارتباطی در واقع مختلف با ما و با این برنامه ارتباط بگیرید. تلفن 162 روابط عمومی سازمان و همطور پیامک 301035. انشاءالله در برنامه‌های دیگه بتونیم موضوعات دیگر رو به طور مفصل بررسی کنیم و در خدمتتون باشیم. سپاسگزارم.
برنامه نبرد اذهان را از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزاریم از اینکه به برنامه‌های شبکه رادیوی گفتگو توجه می‌کنید.
بنی آدم اعضای یکدیگرند. پویش ایران هم دل.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودشو به ما میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنا هستی زندگی میکنی. پس این اقتدار، این مقاومت، این ایستادگی به راحتی اون جمع خانواده حزب الله است که امروز بیپناه شدن و اون جمع راحتیشون به حمایت ماست. از ما نخواستن بریم جنوبو بریم، از ما نخواستن پاشیم بریم تو خط مقدم، از ما خواستن کمک کن. خدا داره نگاه میکنه. کار جهادی چیه؟
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلانه. جمعیت هلال احمر کشور منتظر کمک‌های بی‌دریغ شماست. شماره گیری کد دستوری 1 ستاره 112 ستاره. شماره کارت پویش ایران همدل 60 37 99 75 44 99 99 99. یا شماره حساب 99 999. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه khamenei.ir. شماره کارت 60 37 99 82 7 0 7. شماره گیری کد دستوری 3 14 مربع. پویش ایران همدل.
سپاسگزاریم از اینکه همراهی می‌فرمایید. شنوندگان ارجمند، دوستان عزیز، همچنان با ما باشید تا ساعت 6 بامداد. اگر خواستید که در ارتباط قرار بگیرید، اصرار می‌کنم از این شماره‌ها و نشانه‌ها استفاده بکنید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162. شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,010-35.
بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. به فکر مردم مظلوم فلسطین و لبنانیم. یک صدا سرود مقاومت میخوانیم و باور داریم که ایران همدلانه زندگی میکنه.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودشو به ما میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنا هستی زندگی میکنی.
همه دعوتیم به پویش ایران همدلانه. راه های اهداء کمک های نقدی به پویش، شماره گیری کد دستوری 3 14 مربع یا کد دستوری 3 112 1 مربع. واریز کمک به شماره کارت 60 37 99 82 70. به نام پویش ایران همدل و شماره کارت 60 37 99 75 44 99 99 99. به نام جمعیت هلال احمر و درگاه پرداخت بانکی پایگاه اینترنتی رهبر انقلاب به نشانی khamenei.ir. همه دعوتیم به پویش ایران همده.
زهرا، فصلی از کتاب رسالت،
برگرفته از بیانات امام موسی صدر. در سال دوم هجرت ابراهیم، آخرین پسر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم درگذشت. بدین لحاظ بر حسب منطق جاهلی، پیامبر بدون نسل باقی ماند. ملامتگران منافق بنای شماتت گذاشتند. از این بابت خوشحالی ها می کردند و با مرگ محمد مرگ رسالت او را نیز انتظار می کشیدند. زیرا در نظر آنان رسالت وسیله و سلطنتی موروثی و فرزند پسر ادامه شخصیت پدر و متضمن بقا و یادآور نام او بود. محمد پسران خود را از دست داده و سن او نیز از 50 فراتر رفته بود، اما وحی الهی اشتباه و پوچی منطق مشرکان را نشان داد و اعلام کرد: ما کوثر را به تو عطا کردیم، پس برای پروردگارت نماز بخوان و قربانی کن که بدخواه تو خود ابتر است، پس رسالت پا بر جا و اسلام جاوید خواهد ماند و مجد و عظمت محمد صلی الله علیه و آله و سلم